أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آیه سوم که مورد استناد قرار گرفته برای براءت، آیه 115 سوره توبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شيء علیم. معنای این آیه این است که هیچگاه خداوند تبارک و تعالی قومی را بعد از آن که اسباب هدایت برایشان فراهم نمود، ما کان لیذل، اونها را گمراه نکرد مگر اینکه آنچه که موجب تقوای اینهاست برایشان بیان کرده باشد. حتی یبین لهم ما یتقون. خب تعبیر و ما کان الله اشاره به این داره که گویا این سنت خدا بوده، سنت خداست که هیچ قومی را بعد از آن که اسباب هدایت فراهم کرد، یعنی ارسال رسول و انزال کتب، اینها را گمراه بکنه. معنای گمراه کردن بر اساس نظر مستدل عذاب کردنه. لیذل ای لیعذب. خداوند تبارک و تعالی هیچ قومی را عذاب نکرده بعد از آن که اونها را هدایت کرد مگر اینکه اسباب و موجبات تقوا را برای اونها فراهم کرده باشد. خب ما یتقون هم به این معناست، یعنی اون چه که باید انجام بدهند یا ترک کنند. تقوا اینه دیگه، تقوا یعنی معصیت نکردن، اطاعت از دستورات الهی. خب خداوند تبارک و تعالی سنتش اینه. این خلاصه استدلال به این آیه با عنایت به این دو سه نکته‌ای که عرض کردیم. خداوند تبارک و تعالی هیچ کس را عذاب نمی کنه مگر اینکه موجبات تقوا و اوامر و نواهی خودش را برای مردم بیان کرده باشه. خب این دقیقا مثل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا است. خب اونجا هم گفتن ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه رسول و بیان و اعلام تکلیف شده باشه. اینم دقیقا بر وزان همون آیه است، داره میگه ما هیچ قومی را از نه که قوم میگه ما سنت خدا این است که ما هیچ قومی را عذاب نکنه مگر اینکه اوامر و دستورات و نواهی خودش را برای مردم بیان بکنه، حتی یبین لهم. پس بدون بیان، بدون اعلام، بدون رسیدن دستور به مردم و قوم، هیچ کس عذاب نمیشه. و هذا هو معنى البراءه. خب این تقریب استدلال به این آیه است. پس دو سه تا مسئله اینجا باید به عنوان پیش فرض مورد توجه قرار بگیره. یکی این که ما کان الله اشاره به سنت و روش خداونده، خدا هیچگاه اینجور نبوده. لیزله به معنای لیعذبه باشه و ما یتقون هم به معنای ما یوجب التقوا. چه چیزی موجب تقواست؟ من الاوامر و النواهی. تقوا با اطاعت از اوامر و نواهی الهی پیدا میشه. با این بیان فرقی با آیه اول مشاهده نمیشه. همطور که آیه اول دلالت میکرد بر براءت، این آیه هم دلالت بر براءت میکنه. مرحوم شیخ همونطور که در مورد اون آیه اشکال کردن، اینجا هم اشکال کردن که این آیه مربوط به امم سابقه است، نسبت به آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. مرحوم شیخ اگه یادتون باشه اشکال کردن دیگه، گفتن این آیه مناسب برای استدلال نیست. چرا؟ برای اینکه این اولا مربوط به امتهای پیشینه، ثانیا عذاب دنیوی رو داره بیان میکنه. میگه ما امتهای گذشته را به عذاب دنیوی عذاب نکردیم مگر اینکه ارسال رسول و انزال کتب کردیم، مگر اینکه موجبات تقوا را برای اونها بیان نمودیم. لذا این آیه برای استدلال مناسب نیست. این اشکال، یعنی در واقع دو تا اشکال میشه، یعنی به دو جهت اشکال کردن. یکی این که این عذاب عذاب دنیویه و دیگر این که مربوط به امتهای گذشته است، نه این که به صورت کلی بخواهد یک قاعده را اینجا بیان بکنه. همونجا مرحوم شیخ فرمودند که اصلا این آیه بر اساس این دو نکته در مقام اخبار نه انشاء. اگر بخواد دلالت بر براءت بکنه باید در مقام انشاء باشه، یعنی که حنا یک حکمی رو داره انشاء میکنه، اما وقتی در مقام اخباره یعنی داره خبر میده ما در مورد امتهای پیشین این چنین عمل میکردیم، خب اگه این باشه که دیگه برای براءت مناسب نیست. خب حالا بالاخره باید ببینیم آیا این آیه دلالت بر براءت دارد یا خیر. اخباری منظورت؟ بله. خب ببینید، نه فرق نمی کنه کلام معصوم یا کلام خداوند. حالا اگر جمله و کلام خبری باشد و در مقام انشاء هم نباشد، خب ما نمیتونیم از اون حکم و قانون استخراج کنیم. مثلا فرض کنید که خداوند داره یه قصه ای از حضرت یوسف نقل میکنه و مقام هم مقام انشاء حکم نیست، همون قطعا نمیتونیم از این حکم استخراج کنیم. اما یه وقت داره اخبار میکنه اما مقام مقام انشاءه، مثلا معصوم میفرماید فلانی آمد از من این سؤال را کرد و من به او این را گفتم، داره خبر میده اما چون داره پاسخ به این میده برای یک مسئله ای که مورد سؤاله، اینجا داره انشاء میکنه حکم را. و یه وقت هم اصلا به طور کلی انشاءه، کلام تارتن خودش انشائیست، اخرى خبریست لکن در مقام انشاء، ثالثتن خبریست محزن در مقام انشاء هم نیست. خب عنایت بفرمایید، این آیه ملاحظه فرمودید مورد استناد قرار گرفته برای براءت و مورد اشکال هم واقع شده. حالا آیا می توانیم بگیم این آیه دلالت بر مدعا دارد یا نه؟ مقتضای تحقیق در این آیه این است که این آیه محتمل است در اون چند احتمال، چند احتمال در این آیه وجود داره. این احتمالات هم عمدتاً مربوط به کلمه لیذل است، این بیشتر محل بحثه، چون ما کان الله خیلی بحثی نداره. حالا درسته این عرض به حضور شما به یه معنا لفظ ماضی است، ظهور در زمان داره، اما همطور که در آیه اول گفتیم این منسلخ از زمان شده، قرائنی هم بر انسلاخ از زمان وجود داره. وقتی میگه و ما کان الله، این در حقیقت داره به یک سنت و روش و قانون اشاره میکنه، خدا این چنین نبوده، یعنی از اول اینجور نبوده و الی آخر هم نخواهد بود. لذا در مورد و ما کان الله که یک پایه استدلال مستدل است، به نظر میرسه روشنه که حرف مستدل صحیح نیست. او میگفت ما کان الله لفظ ماضی است و این مربوط به زمان گذشته و امم سابقه است. ما کان الله قوما لیذل قوما، خدا هیچ وقت نبوده قومی را بدون بیان اسباب تقوا گمراه بکنه. خب این پاسخش روشنه، یعنی همون پاسخی که ما در مورد آیه اول دادیم اینجا هم میدیم. در مورد ما یتقون هم خب درسته، معناش روشنه، اونچه که سبب و موجب تقواست. میگه یعنی خداوند هیچ قومی را بدون بیان اسباب معصیت و اطاعت رعایت، بدون اسباب اطاعت و معصیت نکردن عذاب، یعنی گمراه نمی کن. اینم یه پایه استدلال بود، اینم مشکلی نداره. عمده مربوط به اون پایه دوم استدلاله، حالا دوم بود تو ترتیب یادم نیست، دوم گفتیم سوم گفتیم، لیذله. خب مستدل گفت لیذله به معنای لیعذبه، اما ما میخوایم عرض کنیم چنانچه گفته شده که احتمالات دیگری هم در مورد اون میتوان تصویر کرد. یک احتمال این است که لیذله به معنای لیحکم به ذلالت هم یا لأن یجعل لیجعلهم من الظالین، خداوند هیچ قومی را از جمله ظالین قرار نداده مگر یبین لهم ما یتقون، حتی یبین لهم ما یتقون. خب طبق این احتمال معنای آیه چی میشه؟ معنای آیه این است که خداوند هیچ قومی را جزء ظالین قرار نداده و حکم به ضلالت اونها نکرده مگر پس از آن که ارسال رسول کرده و انزال کتب کرده و اونها اعتنا نکردند به دعوت رسولان و پیام کتب آسمانی، توجه نکردن، اونگاه خدا آنها را در زمره گمراهان قرار داده که در این صورت قرار گرفتن در زمره گمراهان میشه یه عذاب دنیوی. خود این یک عذاب دنیوی است. در نماز میخونیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میگیم خدایا ما را به راه راست هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم. بعد میگیم غیر از کسانی که تو بر اونها غضب کردی و از گمراهان محسوب میشوند. همین که یک کسی یا گروهی در زمره ضالین قرار بگیرد، این یه کیفره، این یه عذابه. معلومه این زلالت هم زلالت کیفریست نه ابتدایی، چون خداوند هیچگاه کسی را گمراه نمی کنه. یزل من یشا و یهدی من یشا، اون ناظر به زلالت ابتدایی نیست. امکان نداره خداوند بیاد ابتداعا کسی رو گمراه کنه. این که اصلا با فلسفه خلقت و عرض به حضور شما چیزای دیگه همه سازگار نیست. بله، حالا این من نمیخوام واردش بحثش بشیم، این خیلی بالاخره قرائن بر رد این هست. هرچه ازلال، هر چیزی ازلال محسوب بشه و به خدا نسبت داده بشه، نسبت داده بشه، این ازلال کیفری است. خب بر این اساس معنای آیه این میشه که خداوند تبارک و تعالی هیچ قومی را جزء ضالین قرار نداده مگر آنکه ابتدا رسولان و کتب رو نازل کرده و اونها بعد از مخالفت اونگاه جزء ضالین قرار داده شدن. خب اگه این معنا باشه، این آیه به براءت ارتباطی نداره دیگه. این یه احتمال، چون امروز چهارشنبه هست. دو احتمال دیگه هم اینجا هنوز وجود داره، ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا غیر از احتمالی که مستدل گفته، اون این سه احتمال کدام یک با ظاهر آیه سازگارتره، آیا میتونیم قرینه‌ای براش بیاریم یا نه. خب ما اجمالاً درباره این بیان امام سجاد علیه السلام که حق حج را بیان فرمودند نکاتی را عرض کردیم. از اینجا امام میپردازند به حق صوم. و اما حق الصوم فان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك. ما اول یه توضیح اجمالی از این فراز طبق معمول ارائه میدیم، بعد به نکاتش میپردازیم. می‌فرماید و اما حق روزه آن است که بدانی. ببینید تو این عباداتی که تا حالا، اول از نماز گفتن دیگه، حالا غیر از معرفت الله و اینا، اولین عبادتی که نام برده شد نماز بود، بعد حج، این سومی سلان حالا دارن بیان میکنه. تو هر سه هم اول با انتعلمه شروع شده. فانتعلمه انهو حجابون، بدانی که روزه پرده ایست و حجابی است که خداوند تبارک و تعالی بر زبان تو و گوش تو و چشم تو و عورت تو و شکم تو کشیده است. یعنی عایق بندی می کند، اگه بخوایم با یک تعبیر به اصطلاح امروزی تر بگیم، خداوند تبارک و تعالی به وسیله روزه اون اعضایی از بدن را که عمدتاً زمین ساز لغزش آدمی هستند، یه پرده و حجابی روی اون می کشد. این یکی زبانه، گوش، چشم، شکم و عورت، یعنی در واقع اون نیازهای انسان که تمایل به ارضاء اون نیازها قوی است، ولو به غیر طریق مشروع یا به طریق غیر مشروع. میگه یه پرده ایست که روی این کشیده میشود، لیسترک بهی من النار، برای این که تو را از آتش حفظ بکنه، در واقع انسان رو یه حائلیست بین انسان و این اعضا که باعث جهنمی شدن انسان میشن تا از آتش دور بمانه. حالا توضیح میدیم چطور روزه این نقش رو ایفا میکنه. حالا ما فعلا داریم یه توضیح اجمالی میدیم. و هاکذا جاء فی الحدیث الصوم جنة من النار. اینجا اشاره به حدیث نبوی میکند، میگه در حدیث، وقتی حدیث به نحو مطلق در کلام امام میاد یعنی حدیث نبوی، یعنی سخن پیامبر. و هاکذا جاء فی الحدیث که الصوم جنة من النار، روزه سپر آتش است. فإن سکنت اطرافک فی حجبتها رجوت ان تکون محجوبا. میگه اگر اعضاء تو، اطراف تو، یعنی همین گوش و چشم و زبان و شکم و اینها، در پس این پرده آرام گرفتند، اون شعله های مربوط به این اعضا فروکش کردند، رجوت ان تکون محجوبا، امیدوار باش که تو محجوبی. یعنی چی؟ یعنی ایمن شدی، یعنی این پرده مانع رسیدن آتش به تو می شود. و ان انت ترکتها تضطرب فی حجابها و ترفع جنبات الحجاب. میگه اگر اینها رو رها کردی، و این انت ترکتها، چی رو رها بکنی؟ همین اطرافو، همین اعضا رو بذاری به اختیار خودشون هر کار بکنن، کنترلشون نکنی، چشم و زبان و گوش و شکم و اینها را تحت اختیار نگیری، افسار بهشون نزنی، بذاری هر جوری دلشون میخواد عمل بکنن. و این انت ترکتها تضطرب فی حجابها و ترفع و جنبات الحجاب، یعنی رهاشون کنی، که به اون اضطراب و پریشانی خودشون ادامه بدهند و پرده حجاب رو بالا بزنن، یعنی بخوان از پس پرده بیان بیرون، این پرده رو پاره کنن، این پرده ای که خدا با روزه بین انسان و این اعضا، بین این اعضا و عرض به حضور شما گناه میکشه، اگه بخوان از پس این پرده بیرون بیان، این پرده رو کنار بزنن و به کارهای غیر متعارفه، یعنی غیر عادی، خارج از قاعده ادامه بدهند، فتتلع الى ما لیس لها. یعنی چی؟ ببین تو پس پرده که قرار بگیرن، یعنی چشم و گوش و زبان از یه چیزهایی بیخبر میشه، از حرام بی اطلاع میشه، اما اگه بخوان پرده رو بزنن کنار و اطلاع پیدا کنن بر چیزی که نباید اطلاع پیدا کنن، مثلا به نظرت داعیت لشهوه، نگاه شهوانی بکنه، باید ببین روزه جلوی چشمو میگیره، حالا اگه چشم نخواد در پس این حجاب بمانه، مثلا روزه نگیره، یا حتی ممکنه روزم ظاهرن بگیره ولی اون حقیقت روزه را توجه نکنه و بیاد بگه خب من خواهم بینم چه خبره، همه چی رو ببینه، استفاده کنه، به نظر شهوانی بکند، و القوة الخارجه عن حد تقیت لله، یا بخواد اون اعضا و اطراف پا را از حد تقوای الهی بیرون بگذارد. لم تأمن ان تخرق الحجاب و تخرج منه ولا قوة الا بالله. یه اگر این کار رو بکند ایمن نیست از دریده شدن اون پرده. خب چی میشه اگر اون پرده دریده بشه؟ میگه و تخرج من، از اون پرده خارج بشه. یعنی چی؟ یعنی آتش به سراغش بیاد، چون اول فرمود لیسترک بهی من النار. این پرده مثل یه پرده ایست که انسان را از آتش حفظ میکنه، یه عایقیست که انسان را از آتش نگهداری میکنه. حالا اگه انسانی کسی خودش نخواست مراقب اعضا نبود، این اعضا از حد خودشون بیرون آمدن، خارج شدن و پا را از حدود تقوای الهی فراتر گذاشتند، دیگه هیچ مسئولیتی ندارند. این پرده که دریده شود و از اون بیرون بیان، دیگه معلومه چه سرانجامی خواهد بود، دیگه ستر من النار وجود ولا قوة الا بالله، و برای این منظور هیچ کمککاری جز خداوند نیست. کار سختیه، خدا باید کمک بکنه. حالا این یه بیان اجمالی بود از این فراز، تا حالا بعد نکاتش رو انشاءالله شرح بدیم. الحمدلله رب العالمین.